انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی ما با نامزدان ریاست جمهوری، این بار قطب‌الدین هلال را با خود داریم. قطب‌الدین هلال در سال 1331 هجری شمسی در ولایت خوست به دنیا آمده است. آقای هلال در سال 1349 هجری شمسی از مکتب حربی در کابل فارغ و تحصیلات عالیش را در رشته انجینری ساختمان به پایان رسانده است و همچنان در بخش‌های علوم تفسیر، فقه و حدیث آموزش دیده است. آقای هلال تا سال 1357 هجری شمسی در بخش طراحی و دیزاین وزارت دفاع کار کرده است. وی در همین سال به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش از سوی رژیم کمونیستی وقت زندانی شد. هلال پس از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر گردید و در آنجا به حیث مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئول ولایتی این حزب در پکتیا مقرر شد. آقای هلال پس از سقوط رژیم دکتر نجیب عضویت شورای قیادی را نیز داشت. قطب‌الدین هلال ابتدا در سال 1372 و سپس در سال 1375 به حیث معاون اول صدارت هم اجرای وظیفه کرده است. با تشکر از اینکه به ما وقت دادین هلال صاحب، در اول میشه بگوین که چی انگیزه سبب شد تا شما از مخالفت مصالحانه دست کشیدین به پروسه صلح پیوسته و وارد رقابت‌های انتخاباتی شدین؟
ما از صفوف حزب اسلامی بیرون نیستم و عضویت حزب اسلامی را دارم و نه تنها امروز بلکه از 43 سال
از موقف فعلی حزب اسلامی که مخالفت مصالحانه میکنه از او جدا هستین.
از مدت 43 سال من در حزب اسلامی هستم. بله. ولی بعد از اینکه این تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کردیم و پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سب حکمتیار، از طرف شورای اجرای حزب. بارها 20 بار 25 بار ما به کابل آمدیم و بعد از اینکه یعنی او مسائل تحقق پذیر نشده، ما از مدت 1.5 سال 2 سال به این طرف از عضویت اجرایه حزب اسلامی از دست دادم.
اما هنوز هم مخالفت های مسلحانه ادامه داره. حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار مخالف مسلح حکومت افغانستان است. چی است اگر شما پیروز میشین در انتخابات ریاست جمهوری، طرح شما به خاطر پایانی درگیری ها چی است؟
ما به خاطر پایانی طرح درگیری ها میخوایم که فوراً و از ترجیحات اولی ما این خواهد بود که ما مذاکرات صادقانه و مخلصانه را شروع میکنم و
چون مخلصانه نیست،
قطعا مخلصانه نیست، شک موجود است که مخلصانه نیست. شما دیدین در قطر چی صورت گرفت. در قطر یک سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره با یک بلند شدن یک تکه سفید و بعد از اون تکه سفید هم پایین شد و مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ ما میگم شک موجود است.
مسئول از کی است؟ این مشکلات
مسئول از او اطرافی است که این مسئله در دستشان است. تا امریکا خوب خبر داشتند که دفتر باز کردن، خوب در جریان بودن، دفتر باز کردن، حکومت کابل توافق داشت، طالبا رفتن با فامیل هایشان اونجا رفتن دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک او صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم. برای ما صلح ترجیح داره، ولو که ما من حیث یک رئیس جمهور منتخب برای 5 سال منتخب شوم، اگر قرار باشه که با تنازل ما، با استعفای ما صلح دی کشور بیاید، حتی ما با تنازل حاضر می باشم.
بله. خب یکی از خواستهای اساسی مخالفان مسلح به شمول حزب اسلامی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. زمانی که شما پیروز میشین در انتخابات و مذاکرات صلح آغاز میکنین، چنین شرایط مخالفان میپذیرین؟
ما میگیم که ما قبلا هم حزب اسلامی را گفته که خارجی ها باید طبق یک تقسیم اوقات عملی و معقول از افغانستان بره، یعنی حضور نظامیشان به پایان برسه. به خاطر از اینکه ما ضرورت داریم که ما یک اردوی ملی قوی داشته باشیم و جامعه بین المللی اینمی امریکایی ها باید کمک کنن که اردوی ما را مجهز بسازن، مثل که نکردن تا حالی، حتی خراب شد اردوی ما.
بله.
اردوی ما با پای استاده شد. ما فکر میکنم ما با کمک جامعه بین المللی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. ما باید تنگاتنگ با اونا کار کنیم و نه با حضور نظامیشان.
بله. روابط فعلی تان با گلبدین حکمتیار چگونه تعریف میکنین؟
ما انجینر صاحب حکمتیار من حیث امیری حزب اسلامی میشناسم و یگانه حزب اسلامی که در افغانستان موجود است او حزب اسلامی است که میریش انجینر سب حکمتیار است
و از موقفشان هم شما حمایت میکنین از فعلا مخالفت مصالحانه که دارن؟
او تنها موقف مخالفت مصالحانه نداره تنها، بلکه ما گفتم که ما بارها در رأس هیئتی به کابل آمدیم و بخاطر مذاکرات با امریکایی ها
بخاطر مذاکرات با عمل مخالفت ها کنار گذاشته شوه، بین صحبت شوند بحث شوه، این مفید نخواهد بود برادرشان؟
چی اشکالی داره که مذاکرات باشه؟ در هر مرحله ای که باشه مذاکرات باشه. مذاکرات سببی از
من منظور من است که یعنی پیش از این که مثال مذاکرات آغاز شوه، مخالفت های مسلحانه حملات متوقف ساخته شوه، باز مذاکرات شوه.
شروع مذاکرات، شنیدن حرف مخالفین، نشستن با مخالفین، او عوامل را از بین میبره که سبب جنگ شده. او عوامل را طبعا از بین میبره.
در چنین حملات آقای هلال، در چنین حملات که افراد ملکی فعلا در افغانستان جانهای خود از دست میدن، شما مخالف هستین یا روا میدانین؟
یه ما بارها گفتیم و میگویم که حملات و این حملات و این بمبگذاری هایی که در مساجد و مدارس و در بازارها، در مارکت ها و این سبب کشتن برادران ما میشه، خواهران ما میشه، اطفال ما میشه، این نارواست، به هیچ صورت این قانونی نیست و شرعی نیست و این قابل مذمت است.
رئیس جمهور کرزی هم چندین بار گفته که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست آمریکا، بعدا به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چی است؟
ما میگم چرا نگوییم که این صلح به دست خود ماست؟ باید مذاکرات بین افغانی شروع شود، باید ما افغانا بین خود مذاکرات بکنیم.
اما عوامل جنگ میگن در عوامل خارجی است، خصوصا مثل پاکستان که در اونجا مخالفان مصالحه در اونجا.
این عوامل هم خود ما تهیه میکنیم، این عوامل خود ما برش راه میتیم، خود افغان ها. اگر افغان ها بشینن و بفهمن و ایرا با مصلحت ببینن و باید ببینن از خلوص مذاکره بکنن، ما فکر میکنم که تمام مداخلات خارجی سد باب میشه.
بحث ها و جنجال ها هنوز هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا ادامه داره و بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی، رئیس جمهور کرزی چند شرایط تازه را مطرح کرد در این زمینه. چی از نظر شما؟
ما میگم که یک توافقنامه استراتژیک قبلا با امریکا امضا شده.
بله.
و توافقنامه امنیتی جزء آن است و در این مورد مذاکرات بین امریکا و بین حکومت جریان داره و جرگه مشورتی هم در این مورد خواسته شده بود. حالا این مسئله مربوط است به پارلمان و مسئله مربوط است به رئیس جمهور. اونا میفهمه که عمق مسئله در چی است. ما خودم فعلا نمیدانم که عمق مسئله در کجاست. اونا باید تصمیم بگیرن.
با توجه به فرصت اندکی که مونده به انتخابات و جنجال ها هم ادامه داره، اگر هی حکومت فعلی این توافقنامه را امضا نکنه و شما پیروز شوین در انتخابات، آیا امضا خواهد کردید؟
ما کاغذی را که مطمئن نباشم با چشم های بسته، ما کاغذی را که مطالعه نکنم و نفهمم، عمق زیر نفهمم و مشوره نکنم با ملت خود، با چشم های
صورت گرفته لوی جرگه مشورتی برگزار،
با چشم های بسته امضا نمیکنم. باید با متخصصین افغانی، باید با مرجع قانونی لوی جرگه که تا حال خواسته نشده،
لوی جرگه مشورتی شما قانونی نمیدانین و با متخصصین از طرف افغانستان بحث شده.
لوی جرگه مشورتی است، این جرگه فیصله کن نیست، ولی این جرگه هم 13 ماده را در بین 31 ماده نشاندهی کرده که او 13 ماده تا حال عملی نشده. اولا ببینیم او 13 ماده را یعنی قابل عمل میدانن یا نمیدانن.
اگر امی شرایط امی مسائل پذیرفته شوه، امی شرایط که شما میگین و متخصصان بالاش صحبت کنن، باز شما امضا میکنین اگر رئیس جمهور شوین در آینده؟
ما میگم که من رئیس جمهور شوم، من شرایط خود دارم و با عملکرد خود دارم.
شرایط شما چی است؟ مردم میخواین بدانن شما من هست یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چی شرایط دارم؟
من مصالح ملی و اسلامی کشور خود در نظر میگیرم که مصالح ملی ما در چیست و مصالح اسلامی ما در چیست، ضرورت ما در چی است و ما از این معاهدات چی فایده میگیرم و ما از این معاهده یعنی چی نقص به کشور خود میارم. بعد از این ما در این مورد تسلیم میگیرم.
این دو شرطه که مطرح شده که آغاز عملی گفتگوهای صلح و توقف عملیات ها و تلاشی خانه های افغان ها اعضای نیروهای خارجی، این دو شرط شما
ما میگیم که غیر زیدو شرط، ما باید شرطی داشته باشیم که هر چی زودتر باید اردوی ملی و پلیس ما با پای خود استفاده شود و ما باید صاحب یک اردوی بسیار قوی باشیم که بودیم متاسفانه نیستیم. و اینمی
فعلا چگونه ساخته شود؟ ما فعلا افغانستان نداره امکانات مالی ازیرا با می کمک های خارجی اینا تجهیز تمویل میشن. فعلا
این کمک های خارجی باید صورت بگیره، این دنیا با ما باید دوستی کنه. ما میگم به عوض از اینکه اونا اینجا خون بریزن و حضور نظامی شان باشن، چرا افغان ها خودشان یک اردوی قوی نداشته باشن؟
بله، مسئله دیگه که در طی بیش از یک دهه نظام فعلی را با انتقادهای گسترده در سطح ملی و بین المللی رو برو ساخته، موجودیت فساد اداری در کشور است. به خاطر از بین بردن این پدیده شما چی برنامه های دارین در صورت پیش شدن؟
ما میگم که فساد با اوج خود رسیده. ما در دنیا از جمله کشورهای هستیم که در رده اول قرار داریم و این یکی از مشکلات عمده ماست که حتی سبب جنگ هم این فساد سبب جنگ هم شده. اگر فساد نباشه جنگ هم فروکش میشه. پس باید به خاطر اینکه از فساد از بین بره، باید در مورد فساد بازپرسی صورت بگیره. کی فساد کرده؟ کی ملکیت ها را غصب کرده؟ کی اموال غیر غصب کرده؟
هم تلاش های مبارزه وجود دارد، چندین اداره در این مورد کار میکنند.
مخلصانه نیست. کی گرفتار شده و کی و کدام محکمه اضطراری تشکیل شده که کسی مجازات شده باشه؟ شما میبینید که در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده. در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده و در 12 سال این نظام 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده. آیا این قابل بازپرس نیست؟ یک بازپرس صورت شوه، صورت گیره، مکافات باشه، مجازات باشه، سیستم اداری اصولی باشه، کمپیوترایز باشه، داد و گرفت از طریق بانک ها باشه. به این طریق ما میتونیم که سد باب فساد شوه.
مسئله دیگه ای است که شما در صورتی که موفق میشین در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایتان به خاطر رشد اقتصاد افغانستان چی است؟
برای اقتصاد ما برنامه های داخلی هم داریم و برنامه های کمک های خارجی هم داریم. فرضاً برنامه های داخلی، اول مخابرات ما. مخابرات ما یک آمد و یک عایدی است که به مفت از دست ما رفته. ای به 5 کمپانی تقسیم شده و ملت از فایده ازی بیرون مانده.
بله. اما سالانه اونا تکس میتن به حکومت افغانستان؟
بسیار کم، بسیار کم. شما میبینین در کدام کشور این مخابرات به دست سکتور خصوصی است؟ برین به ایران، برین به کشورهای دیگه، برین به امارات عربی که تمام عوایدش از مخابرات است. شما ببینین که اگر ما حساب کنیم ما 20 میلیون تلفن داریم، موبایل داریم، اگر روزانه 10 افغانی یعنی عاید داشته باشه، ما با شما میگیم که در یک سال 1.26 میلیارد دلار ما عاید میداشته باشیم. همچنین شما ببینید که در مخابره وارداتی که انکم کال میگنه، با انکم کال یک گیتوی ساخته میشه. شما فکر کنین یک گیتوی را حکومت نساخته. حتی ما با شما نام گرفته میتونم که آلی یک دقیقه، ما با شما نام گرفته میتونم که نام نمیگیرم، بعضی مردم در خانه های خود سیم باکس های خصوصی ساخته که یه از این گیتوی روزانه $50,000 استفاده میکنه.
شاید نمیدونم چندین بار اینا ضبط و کشف و ضبط شدن.
نشده، قطعا نشده. خود وزارت
چیزی را که شما اشاره کردین، در قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی این کشور بازار آزاد گفته شده و باید سکتور خصوصی تقویت شود. پس شما میخواین قانون اساسی باید تغییر بکنه؟
سکتور خصوصی به این معنا نداره که اموال دولتی همه در جیب 5 نفر بفته. شما ببینین که امارات چرا ترقی کرده، دنیا چرا ترقی کرده، نصب آنتن کدام مشکل کدام مسئله مشکل است؟ این را چرا شرکت های خصوصی نصب کرده؟ این باید حکومت نصب میکرد. فایبر نوری را ببینین، از فایبر نوری ما چی استفاده کردیم، ما چی عایده به دست آوردیم. بله، یعنی اگر ما خلاصه بگوییم که اگر ما مخابرات کنترل کنیم، از مخابرات ما سالانه 1.9 میلیارد دلار به دست آورده میتونیم، عاید خاص که از دست ما میره و در جیبهای خصوصی میره. ده ای ما مقصر میدانم وزارت مخابرات و ده ای ما مقصر میدانم دولت که این عایدی که مفت به دست آمده از بین میره. دوم مسئله اقتصادی فراهمی خدمات است. خدمات بین آسیای مرکزی و خدمات بین آسیای جنوبی و خلیج از طریق پایپلاین ها، از طریق ریلوی، از طریق سرخ، این خدمات ما باید تهیه بکنیم.
در قسمت معادن چی گفتن
اینا؟ ما میگم که احیای فابریکه های سابقه، فرضاً ما 3 فابریکه داشتیم، فابریکه باگرامی، فابریکه گلبهار، فابریکه پلوخمری نساجی که علی
چرا تا حالا برادر شما به توجه نشده؟
توجه نشده، این خیانت شده. باید
به فکر که امکانات موجود نبود.
باید به این یعنی میلیاردها دلار چی شد؟ میلیاردها جا سمنتی غوری، چاهای نفت. ما 41 اینچ پایپلاین از 41 اینچ پایپلاین ما گاز صادر می کردیم با 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 در با حساب متر مکعب به روسیه که عالی نیست. معادن ببینین، ما یورانیم داریم که در هلمند روی زمین افتیده، روی زمین با تراکتور میکشن. ما لیتونیم داریم در غزنی، ما مس عینک داریم، ما کروماید داریم در لوگر، ما نفت و گاز داریم. ما ببینین طلا، ببینین در قسمت دریای آمود خانم مردم میره از او طلا میکشه، از او طلا میکشه. ما طلا داریم، چیزی هست که ما نداریم، ولی ما اداره خوب نداریم، ما با فساد آغشته هستیم و به خاطر اینکه
خب تشکر، چون فرصت مصاحبه اندک است، فقط میخواستم در اخیر نظر شما را در مورد تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان بدانم. در صورتی که شما رئیس جمهور آینده افغانستان میشین، چی گونه برنامه‌های در این زمینه خواهید داشتین؟
ما کوشش میکنم که به زنها، به خواهرها، به مادرها حقوقش داده شوه. اولا حقوقی را که اسلام داده برش داده شوه.
فعلا داده نشده. چی مشکلات
زن فروخته میشه، مهر حق شرعیش است برش داده نمیشه. زن از حق میراث پدر و شوهر محروم است. زن این زنهای شهری را شما نبینین، زن از تعلیم و تربیه محروم است. زن
اما زمینه باشن مساعد است، فعلا ترین تربیه دارند
ندارن به اون قسمی که در تمام افغانستان داشته باشه، باید به زمینه باشه.
یعنی میگن متوازن نیست در تمام ولایات،
متوازن نیست، و هم باید زن شرکت داشته باشه در سیاست، شرکت داشته باشه در ادارات، در شبکات شرعی و اسلامی.
فعلا نیست شرعی و اسلامی،
فعلا بعضی مشکلات است. شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ ای حق زنها ادا شده، ای تلویزیون استاره را که چیزی را که نشر میکنه، ای حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده. ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیا در چوکات اسلامی زنها داده شده که داده نشده.
خب فعلا همی روال یا همی سیستمی که فعلا زنها فعالیت دارن، در مکاتب میرن، در پوانتون ها و در سایر ادارات فعالیت دارن، ای نظر شما فعلا درست نیست؟
ما میگم که این دخترها و بچه‌هایی که تقریبا 10 میلیون به مکاتب میره، این کار خوب است. ولی وقتی که دخترها جوان میشن، باید با بچه‌ها یک جای کو ایجوکیشن نداشته باشن، باید برشان یک جاهای علایده باشه، جداگانه باشه.
و سوال اخیر در مورد عملی کردن عدالت انتقالی است، این مورد شما چی نظر دارین؟
ما میگم در مورد عدالت انتقالی باید که او مظالمی که صورت گرفته محاکم عاجل، محاکم خصوصی دایر شوه، نشاندهی شوه کی خلاف ورزی کرده و
کسایی که نه در جرایم جنگی و در قتل مردم دزرنیا باید محاکمه مجازات شون،
باید محاکم فیصله بکنه و فیصله محاکم باید عملی شوه. محاکم اضطراری باید این کار محکمه است که نشاندهی بکنه کی جنایتکار است، کی جنایت کرده، کی ارتکاب این کار کرده و از او باید بازپرس شود.
کسانی که فعلا هم در قتل افراد ملکی دست دارن و سایر جرایم دست میزنن، همه باید محاکمه شوند و مجازات شوند.
یعنی کسایی که حقوق انسان پایمال میکنه و حقوق انسان بیگناه را پایمال میکنه، چی زن و مرد، قابل بازپرس هست و قابل سرزنش هست.